که مقامات افغان میگویند عملیاتی را علیه یک گروه وابسته به القاعده آغاز کردند که در شمال افغانستان علیه دولت فعالیت میکند. قبل از اینکه به گزارش ها بپردازیم به خبرهای افغانستان من از قادر حبیب گوشید.
وزیر خارجه سویدن امروز برای گفتگو با مقامات افغان وارد این کشور شد. قمندان امنیه غزنی از کشته شدن 9 تن از طالبان مسلح در این ولایت خبر می دهد. پلیس ترکیه حدود 200 تن را در اتهام به ارتباط با حزب التحریر بازداشت کرده است. و سازمان امنیت و همکاری اروپا می گوید انتخابات قرغزستان معایر بین المللی را برآورده نساخته است. تفصیل اخبار. کارل بلت وزیر خارجه سویدن امروز برای گفتگو با رئیس جمهور حامد کرزی و سایر مقامات وارد افغانستان شد. است. در حال حاضر سویدن ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد. قرار بود بلت در جریان دیدار دو روزه‌اش چگونگی بهبود تلاش‌های اتحادیه اروپا را در افغانستان مورد بحث قرار داده و پیش از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که در اواخر ماه جاری اسد برگزار می‌شود با ناظرین انتخابات اتحادیه اروپا ملاقات کند. اردوی سویدن میگوید سربازان سویدنی و فنلندی که در چوکات نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان فعالیت دارند 3 تن از شورشیان را در یک درگیری در شمال افغانستان کشته و 2 تن دیگر را مجروح ساختند. در این درگیری به این سربازان تلفات وارد نشده است. این درگیری اواخر روز پنجشنبه زمانی آغاز شد که یک واحد سربازان سویدنی در نزدیکی مزار شریف مورد حمله قرار گرفت. سربازان سویدنی و فنلندی به کمک این سربازان شتافتند و بر اساس گزارش مبادله آتش در طول شب دوام داشت. ISAF یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت همچنین از کشته شدن 2 سرباز آمریکا در یک حمله در جنوب افغانستان خبر دادند. این نیروها در مورد چگونگی مرگ این 2 سرباز و محل واقعه چیزی نگفتند. قمندان امنیه ولایت غزنی میگوید در بمباران نیروهای بین المللی در این ولایت 8 تن از طالبان مسلح کشته شدند. مل پاسوال خیالباز شیرزای قمندان امنیه غزنی بر رادیو آزادی گفت این بمباری شب گذشته در قریه بیدار ولسوالی گیلان صورت گرفته است که از جمله این 8 تن که اجسادشان در محل واقعه باقی مانده 4 تنشان خارجی ها هستند. طالبان تاکنون در مورد چیزی نگفتند. یک شب پیش از این در همین قریه در بمباران نیروهای ائتلاف از کشته شدن 5 تن از طالبان مسلح گزارش شده بود. شیرزای گفته است که 1 تن از طالبان دیگر در قریه ملا نوح بابای ولسوالی اندر زمان کشته شد که میخواست ماین را در یک سرک جاسازی کند و ماین انفجار کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس ترکیه حدود 200 تن را در اتهام به ارتباط با حزب التحریر، یک حزب غیر قانونی، در عملیات همزمان در 23 ولایت این کشور بازداشت کرده است. آژانس خبری آناتولیا گزارش می‌دهد که پلیس در عملیات امروز برخی از اسناد را به دست آورده است که این مظنونین را با این گروه اسلامگرا ارتباط می‌دهد. حزب التحریر در تلاش ایجاد خلافت اسلامی میباشد. فعالیت این حزب در سراسر آسیای مرکزی نیز منع اعلام شده است. آیت الله احمد خاتمی، یکی از تندروان مذهبی ایران که امامت نماز جمعه تهران را بر عهده داشت، یک بار دیگر از محمود احمدی نژاد خواست تا اسفندیار رحیم مشایی را از سمت معاونت رئیس جمهور برکنار کند. احمدی نژاد که روز یکشنبه مراسم تحلیف را به جا می آورد، هفته گذشته مشایی را به حیث معاونش تعیین کرد. احمد خاتمی امروز گفت مشایی باید بدون کدام تردید به زودی برکنار شود. تعیین مشایی موجب انتقاد گسترده حتی در حلقات طرفدار احمدی نژاد شده است که سابقه آن به این سخنان مشایی برمیگردد که گفته بود ایران دوست مردم اسرائیل است. مشایی خسر پسر احمدی نژاد نیز می باشد. بخش نظارت انتخابات سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید انتخابات ریاست جمهوری قرغزستان معایر بین المللی را برآورده ساخته نتوانسته است. هیئت ناظرین این سازمان در اعلامیه مقدماتی خود امروز گفته است که شیوه برگزاری انتخابات روز پنجشنبه مایوس کننده بود. در اعلامیه آمده است که انتخابات با شمار زیادی از مشکلات و خلاف‌ورزی ها همراه بوده. نتایج قسمی نشان می‌دهد که باقایف 85 درصد آرا را کسب کرده است. مخالفین رایدهی را محکوم کرده و خواهان راه‌اندازی انتخابات مجددا شدند. سازمان صحی جهان میگوید ویروس H1N1 که به عنوان انفلانزای خوکی عام شده در حدود 160 کشور شیوع یافته و حدود 800 تن را هلاک کرده است. سازمان صحی جهان امروز هشدار داد که این ویروس ممکن در زمستان بیشتر شیوع کند و احتمالاً تغییر شکل دهد. این سازمان گفته است که اولین دوز واکسن این بیماری در چند ماه آینده آماده خواهد شد. این اداره سازمان ملل متحد در 11 ماه جون H1N1 را وبا اعلان کرد. سازمان صحی جهان هفته گذشته اعلان کرد که این مرض سریع‌ترین وبا است که تاکنون رخ داده است. محاکمه رهبر حامی دموکراسی میانمار آنگ سان سوچی امروز با ارائه دفاعیه نهایی وکلای مدافعش به مرحله نهایی رسید. جریان محاکمه با ارائه صورت دعوای نهایی سارنوال روز دوشنبه نیز ادامه می‌یابد. این برنده جایزه نوبل پس از آن که در ماه می یک آمریکایی بدون این که از او خواسته شده باشد وارد منزلش گردید، به نقض شروط نظارت در خانه متهم شده است. اگر او مجرم ثابت شود تا 5 سال حبس محکوم شده می‌تواند. جفری گیتمن رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در سخنرانی در کنگره ایالات متحده آمریکا گفت این رادیو با تلاش‌هایش در راستای دفاع از حقوق بشری، دموکراسی و آزادی بیان ادامه می‌دهد. دکتر گیتمن که در مقابل کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در امور اروپا صحبت می‌کرد گفت برای بیش از نیم قرن رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به هدف کثرت‌گرایی سیاسی، تحمل و احترام به افکار مختلف، به گزارش‌دهی صادقانه و واقع‌بینانه متحد بود است. رادیو آزادی به 28 زبان به کشورها و مناطق نشرات دارد، جایی که آزادی بیان وجود ندارد و یا هم تا هنوز به طور کامل حکم فرما نشده است. یک مقام چیچنیا و یک چهره شناخته شده جدایی طلبان گفتگوهای سری را در اسلو انجام دادند. دوکوواخا عبدالرحمنوف رئیس پارلمان منطقه‌ای چیچنیا و احمد زکایف نماینده سابق چریکان چیچنیا برای اروپا این گفتگوها را تایید کردند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکردند. روسیه در اتهام به ارتکاب جنایات در جریان دو جنگ علیه مسکو در تلاش تسلیم گیری زکایف است، اما بریتانیا تقاضای تسلیم دهی او را رد کرده است. رمضان قادروف رئیس جمهور چیچنیا که از حمایت مسکو برخوردار است در آغاز ماه جاری میلادی گفت از بازگشت زکایف استقبال میکند و احتمالاً به او منصب را نیز پیشنهاد خواهد کرد. زکایف در حال حاضر در لندن زندگی میکند. رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند که حداقل 20 نفر در یک حادثه ترافیکی در جنوب روسیه در منطقه روستوف کشته شدند. آژانس خبری انترفاکس از پلیس ترافیک نقل قول می‌کند که گفته است این بس مسافربری پس از تصادم با یک تانکر تیل واژگون شده است. برخی از قربانیان این حادثه را اطفال تشکیل می‌دهند. و در اثر موج از درجه حرارت بلند در جنوب شرق اروپا یک تن در سربستان غربی هلاک شده است. روز پنجشنبه در چندین شهرک سربستان درجه حرارت حدود 40 درجه سانتیگراد گزارش شد، اما بر اساس سنجش های غیر رسمی درجه حرارت در بلگراد به 44 درجه رسیده است. امروز در کرواشیا، بوسنیا و بلغاریا نیز از افزایش درجه حرارت به 40 درجه سانتیگراد گزارش شده. روز پنجشنبه 8 تن در اثر طوفان شدید در پولند به هلاکت رسیدند.
این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از قادر حبیب. ساعت 6:39 دقیقه است. به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه توجه کنید. مقامات افغانستان میگویند عملیات را علیه یک گروه وابسته به القاعده آغاز کردند که در شمال علیه دولت فعالیت میکنند. شماری از اعضای کنگره آمریکا از اداره اوباما خواستند در تقویت اردو و پلیس افغانستان هر چه زودتر تصمیم بگیرد. خانواده های بازگشته و سواد نگران هشدارهای طالبان منطقه و درگیری دوباره جنگند. و امیر حسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات ایران میگوید بالای منشور یک جبهه جدید سیاسی کار میکند. از رویدادهای دیگر هم گزارش های پخش خواهیم کرد، با ما باشید. همزمان با اینکه قوای بین المللی و افغان ادعا میکنند که در عملیات علیه شورشگران در جنوب و شرق افغانستان به پیشرفت‌های دست یافتند، یک جبهه دیگر مشترک در شمال افغانستان که محل نسبتاً آرام به شمار می‌رفت، علیه شورشگران باز شده است. در جبهه شمال به گفته مقامات افغان، اعضای حرکت اسلامی ازبکستان که یک گروه وابسته به القاعده میباشد نیز با مخالفان مسلح دولت همراه میباشند. در این رابطه مرکز خبر در رادیو آزادی گزارشی تهیه کرده است که فشرده آن را سید سمی عباس تقدیم میکند.
مقامات افغانستان میگویند یک عملیات مشترک که در آن اساکر آلمانی هم سهم دارند در شمال افغانستان در ولایت کندوز آغاز شده است که هدف آن قسمان جلوگیری از فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان در این مناطق میباشد که در نتیجه عملیات قوای پاکستان علیه افرادگرایان در سرحدات این کشور با افغانستان محل را ترک نموده و به ترتیب خود را به شمال افغانستان رساندند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال ظاهر عظیمی گفت که این عملیات تحت نام عقاب به خوبی پیش می رود.
فشاری که ظاهراً توسط عملیات های اروپی پاکستان بالای وزیرستان جنوبی است، یک تعداد دهشت افکن های خارجی مخصوصاً مشخصاً افراد طاهر الداش به سمت شمال افغانستان آمدند. اروپی ملی افغانستان تحرکاتی که در سمت شمال به دقت تحت نظارت داره. عملیات عقاب سر آغاز یک سلسله عملیات های در سمت شمال قرار بود که سمت شمال امنیت خود پس به دست بیاره.
حرکت اسلامی ازبکستان یک گروه افراطی است که در اکثر کشورهای آسیای میانه ممنوع قرار داده شده و با القاعده مربوط دانسته می شود. جنگجویان این گروه قرار معلوم در سالهای 1990 همدوش سازمان القاعده در افغانستان می جنگیدند. با آغاز عملیات قوای ائتلاف در سال 2001، نظر به خبرها، یک تعداد زیاد افراد این گروه کشته شده و تعداد باقی مانده افغانستان را ترک کرده و به مناطق قبایلی پاکستان فرار کردند. در آخر نام این گروه باز هم بر سر زبان هاست. نظر به خبرها، پیروان این گروه از ماه می به این سو در حملات و نارامی ها در شرق تاجکستان، در حملات ازبکستان و قرقیزستان دخیل شمرده می شوند. در یک صدای ثبت شده توسط بخش تاجیکی رادیو آزادی، یک نفری که خود را رهبر حرکت اسلامی ازبکستان یلداش معرفی میکند، گفته است که این گروه در کشته شدن سابق وزیر حالات اضطراری تاجیکستان میرزازیایف دست ندارد. منابع پاکستانی خبر داده بودند که یلداش چند هفته قبل در نزدیکی سرحدات این کشور با افغانستان جراحت برداشته است. اکنون مقامات افغان ادعا می کنند که یک تعداد افراد یلداش در ولایت کندوز با مخالفین مسلح هم دست شده و علیه قوای حکومت می جنگند. در عملیات کندوز که هدف اساسی آن تامین امنیت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است، در حدود 300 عسکر آلمانی و 900 سرباز قوای امنیتی افغان سهم دارند. فعلا عملیات در ولسوالی چاردره این ولایت تمرکز نموده و مقامات ادعا می کنند که در اینجا 13 جنگجوی مخالف از جمله 2 خارجی را کشتند.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
شماری از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا از اداره باراک اوباما خواستند تا هر چه زودتر درباره توسعه و تقویت اردو و پلیس افغانستان تصمیم بگیرد، اما جنرال دیوید پتریوس قماندان کل نیروهای آمریکایی گفته است او در نظر دارد تعداد نیروهای امنیتی افغانستان اردو و پلیس به 400 هزار نفر برسد. شرح بیشتر در گزارشی از غفور متین که به استناد مطلب روزنامه کریستین ساینس مونیتور تهیه کرده است.
در این زمانی که عملیات علیه شورشان طالب در ولایت هلمند ادامه دارد، حضور کمرنگ اردوی ملی افغان در این ولایت نارام باعث شده تا تلاش‌های جدیدی برای توسعه اردو و پلیس افغان آغاز گردد. این مطلب را روزنامه کریستین ساینس مانیتور چاپ آمریکا در شماره اخیر خود گزارش داد. روزنامه می‌نویسد: در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا توجه روی حمایت و حفاظت مردم محل، کاهش تلفات مردم ملکی و برقرار کردن امنیت در جنوب متمرکز شده، جایی که شورشان طالب و سایر گروه‌های تندرو با اطمینان خاطر فعالیت دارند. اما یک قماندان آمریکایی در ولایت هلمند میگوید در عملیاتی که از اول ماه جولای به این طرف آغاز یافته، حضور عساکر اردوی ملی افغان در آن کمتر است. کانگرس ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده و از اداره اوباما خواستند تا نیروهای امنیتی افغان را توسعه ببخشد. روزنامه می‌افزاید سناتور کارل لیون، رئیس کمیته امور دفاعی کانگرس، و سناتور جولی برمن به روز دوشنبه طی نامه به جیمز جون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما نوشتند. راپورهای آزاردهنده از قماندانان در افغانستان می رسد، مبنی بر این که آنها بنابر کمبود نیروهای افغان دچار مشکلات می باشند. دو سناتور امریکایی به مشاور امنیت ملی آن کشور نوشتند باید هرچی زودتر راجع به تقویه و توسعه اردوی ملی افغان تصمیم گرفته شود. به نوشته و روزنامه، جنرال دیوید پیترویس، قماندان کل نیروهای امریکایی در منطقه گفته است، او می خواهد تعداد نیروهای امنیتی افغان به 400 هزار برسد. با گفته پیترویس، نیروهای امنیتی افغان از سال گذشته و این طرف 37% افزایش یافته و اکنون تعداد اردو و پلیس هر دو به 175 هزار می رسد. جنرال لارنس نیکلسن، قماندان نیروی 4000 نفری بحری امریکا در ولایت هلمند در اوایل ماه جاری به خبرنگاران گفت، من نمی خواهم این حقیقت را پنهان کنم که تعداد عساکر افغان در ولایت هلمند کم است و ما به تعداد بیشتر آنها ضرورت داریم. کارتر مالکسیان، یک تحلیلگر در یک مؤسسه تحقیقاتی در واشنگتن، میگوید داشتن یک اردوی بزرگ و مسلکی افغان یکی از پایه‌های اساسی و موفقیت آمیز استراتژی ضد شورش در افغانستان میباشد. تربیه اردوی افغان ارزانتر و برای جمع‌آوری معلومات خوبتر می باشند و مردم نیز به آنها احترام می گذارند. بناهن به هر اندازه که اردوی ملی بهتر تربیه و تجهیز شوند، به همان اندازه بهتر خواهد بود. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در اخیر مقاله می نویسد، تعداد اردوی ملی افغان به صورت رسمی 90,000 و از پلیس 85,000 می باشد، اما بسیاری از تحلیلگران می گویند تعداد واقعی به مراتب از این رقم کمتر است، چنانچه یک کندک که باید 650 عسکر داشته باشد اکنون نصف این تعداد را داراست.
شماری از محصلان افغان پاکستان و هند مصروف دیدن از افغانستان می باشند. این سفر برای تعدادی از محصلان سه کشور از طرف یک اداره غیر دولتی تنظیم شده است که تا کنون این محصلان از کشور هند دیدن کرده و قرار است پس از دیدن از افغانستان به پاکستان سفر کنند. از کابل در این باره گزارش داریم.
35 تن از جوانان افغان، پاکستان و هند که از محصلین پوهنتون‌های مختلف این سه کشور نمایندگی می‌کنند، پس از سفر به هند وارد افغانستان شده و قرار است پس از بازدید از این کشور به پاکستان بروند. محمد صادق، سفیر پاکستان، در رابطه با سفر این جوانان و هدف از سفر آنان چنین معلومات می‌دهد.
15 پاکستانی افغان،
35 تن از محصلین پاکستانی، افغان و هندی یکجا شدند. به صورت اساسی آنان می‌خواهند مشترکات میان سه کشور را مطالعه کنند. آنان از دهلی به افغانستان آمده و قرار است از اینجا به پاکستان سفر کنند. ما در اینجا به آنان در رابطه با تعلقات افغانستان و پاکستان و پاکستان و هند به صورت مختصر معلومات دادیم. هدف اساسی ما از این گرد هم‌آوری جوانان این است پیام بدهیم که حکومت پاکستان از این گونه میانجیگری ها حمایت میکند.
پاکستان حکومت داسی قسم اینیشیتیو سیکم دی سپورت کی.
این جوانان میگویند هدف از سفر آنان به کشورهای پاکستان، هند و افغانستان رساندن پیام صلح به مردمان این سه کشور است. این محصلین در حال به خاطر انتقال پیام صلح به سه کشور همجوار سفر میکنند که در این اواخر در روابط سیاسی میان هند و پاکستان و همچنان روابط میان افغانستان و پاکستان مشکلات وجود دارد و این باعث شده است که این کشورها در برخی موارد اتهاماتی را بر یکدیگر وارد کنند. مریم هوتکی، محصل در پوهنتون امریکایی افغانستان، میگوید جوانان می توانند با ادامه دید و بازدید از این کشورها و راه اندازی گفتگوها مشکلات را مشخص کنند و راه حل آن را بیابند. وی به ادامه افزود،
سفر از طرف دلی پالیسی گروپ است، یک سفر است که در پروسه صلح همکاری میکنه. هدف از این پیام صلح است کشورهای منطقه مشکلات زیاد دارند، با وجود از اینکه اشتراکات زیاد دارند، با وجود از او مشکلاتشان هم زیاد است، به خاطر حل کردن از این مشکلات امی سفر است. اینایی که بعضی حرفایی که در بین جوانا هست، حرفا از بین بره و پیام صلح به همه دیگرها اونا برسه.
این محصلین همچنان خواهان ادامه این گونه دیدارها میان جوانان افغان، هند و پاکستان شده و میگویند باید مقامات کشورها زمینه این گونه دیدار و گفتگوها را برای محصلین پوهنتون‌ها فراهم کنند. این اولین بار است که محصلین کشورهای هند، پاکستان و افغانستان به خاطر رساندن پیام صلح به کشورهای همجوار سفر می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پروگرام بازگشت بیجا شدگان در سوات ادامه دارد و به گفته اداره کمک های عاجل تا کنون 60,000 خانواده به مناطق خود بازگشتند، اما آنان نگران هشدارهای طالبان و درگیری نارامی ها و جنگ های دیگر در منطقه هستند. خبرنگار رادیو آزادی از پیشاور گزارش می دهد.
روند برگشت بیجا شدگان مناطق جنگ زده ایالت سرحد بعد از وقفه یک روزه دوباره آغاز گردیده است. به همین ترتیب بیشتر از 80 خانواده بیجا شده به روز جمعه از کمپ لړمه پیشاور به سمت مناطق سوات، دیربالا و ملکند حرکت نمودند. گزارشات می رسانند که تا به حال در حدود 450,000 بیجا شده به مناطقشان برگشتند. این در حالی است که هنوز هم بیشتر از 1.5 میلیون بیجا شده خارج از کمپ ها در منازل دوستان و اقارب خیش در ایالت سرحد به سر می برند. عدنان خان سخنگوی اداره کمک های عاجل ایالت سرحد به رادیو آزادی گفت که اداره آنان برای انتقال خانواده های عودت کننده و سایت نقلیه را فراهم نموده است. امروز از صوابه جلوزو، پیشاور و چارسده بیجا شدگان به طرف مناطقشان عودت نمودند و روند عودت بیجا شدگان بعد از وقفه یک روزه دوباره آغاز گردیده است و اداره کمک های عاجل برای انتقال آنان و سایت نقلیه را فراهم نموده است. از آغاز پروسه عودت تا به حال بیشتر از 60,000 خانواده بیجا شده به مناطقشان برگشتند. گزارشات به دست رسیده از منطقه خبر می دهد که در شهر منگوره سوات بعد از یک جنگ طولانی زندگی روزمره شکل عادی را به خود گرفته است. بازار شهر منگوره برای شهروندان بازگردیده و باشندگان منطقه مصروف خریداری مواد غذایی و اجناس ضروری از این بازار می باشند. در این حال رفت آمد وسایط نقلیه مسافرین و باربری بین سوات و پیشاور نیز آغاز گردیده است. از سوی دیگر سخنگوی طالبان سوات مسلم خان به رسانه ها گفته است که به شمول ملا فضل الله تمام اعضای مهم طالبان زنده و سلامت به سر میبرند. آنان به طور تکتیکی عقب نشینی نمودند. زمانی که بیجا شدگان دوباره به مناطقشان عودت نمایند، طالبان دوباره قد بلند خواهند کرد. عودت کنندگان سوات نیز میگویند که رهبر طالبان سوات ملا فضل الله هنوز هم از طریق رادیوی اف ام اش سخنرانی می نماید و به مردم هشدار می دهد که عودت کنندگان سوات از این ناحیه نگران می باشند. مختار یوسف زئی رئیس ایالتی حزب پختونخوا ملی عوامی می گوید که در نقاط بیشتر سوات هنوز هم طالبان حاکم می باشند. مناطق جنوبی دریای سوات تحت تصرف حکومت پاکستان قرار دارد، ولی مناطق شمالی دریای سوات هنوز هم تحت تصرف طالبان مسلح می باشد. اگر حکومت پاکستان تدابیر مهم امنیتی را در این مناطق برقرار ننماید، احتمال آن می رود که طالبان از آن سوی دریای سوات عبور نموده و مناطق جنوبی دوباره سرازیر گردیده و این مناطق را بار دیگر مورد فعالیت های خیش قرار بدهند. از سوی دیگر سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس میگوید قطعات اردوی پاکستان برای مدت زمان کافی در منطقه سوات برقرار خواهند ماند. همچنان وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین میگوید که تا به سرکوب نمودن آخرین تروریست هم در منطقه عملیات نظامی ادامه خواهد داشت.
از برنامه بازگشت بیجا شدگان داخلی به سوات شنیدید. از پاکستان به ایران می رویم و از انکشافات اخیر خبری در ایران هم گزارش داریم. انتخابات ماه جون ریاست جمهوری ایران که در آن محمود احمدی نژاد پیروز اعلان شد با تشنج همراه بود و اعلان نتایج انتخابات ایران اعتراضات صدها هزار را برانگیخت که قرار گزارش‌ها با بی‌رحمی توسط رژیم جمهوری اسلام سرکوب شدند. و اما اخیراً میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب در ایران اعلان کرده است که بالای منشور یک جبهه جدید سیاسی کار می‌کند. مرکز خبر در رادیو آزادی در این باره گزارشی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
رهبر اپوزیسیون ایران میرحسین موسوی میگوید بالای یک منشور یک جبهه جدید سیاسی که اساس یک جنبش وسیع اجتماعی خواهد بود کار میکند. موسوی گفته است که این منشور تا چند روز آینده تکمیل و اعلان خواهد شد. میرحسین موسوی که توسط بعضی‌ها رهبر تصادفی جنبش سبز در ایران خوانده میشود، به تاریخ 23 جولای در جریان ملاقاتش با مطبوعات جزئیات اندکی را در این مورد ارائه کرده اظهار داشت. این منشور به هدف ایجاد یک تهداب برای آنهایی که به جنبش سبز پیوستن تدوین می شود. زمانی که صدها هزار طرفدار میر حسین موسوی و کاندید دیگر اصلاح طلب مهدی کروبی در اعتراض به نتایج انتخابات ماه جون ریاست جمهوری ایران اعتراض کرده و سرک ها ریختن، جنبش سبز متولد شد. در این انتخابات محمود احمدی نژاد پیروز شد. صدها هزار تن اعتراض کردند که با بی‌رحمی توسط رژیم جمهوری اسلامی سرکوب شدند. از قتل 20 تن و بازداشت بیش از 2000 تن گزارش داده شده است. اینک 6 هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری که اوضاع نسبتاً آرام به نظر می‌رسد، پرسش‌ها در مورد مشروعیت حکومت جدید ایران افزایش یافته است. مهدی مظفری استاد پانتون آرهوس منشور جدید را نخستین گام در راه اتحاد جنبش دانسته و ای به رادیو آزادی گفت:
منشور اولین گام هست، ولی باز باید دید که محتوای این منشور چیست. منظور ایشون این است که همبستگی مردم حفظ بشه. در واقع به طور ساده تر این که ما باید این نیروها رو یک جوری جمع بکنیم، داشته باشیم، و این منشور یک راهکاری است برای که افراد متفرق نشن.
تعداد زیاد زنها و مردهای ایرانی میپرسند رای ما کجا شد؟ آنها عقیده دارند که نتایج انتخابات دستکاری شده و تقلب در آن صورت گرفته است. به تاریخ 22 جون در منطقه آپادنای تهران ده‌ها تن با خشم فریاد می‌زدند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران به تاریخ 17 جون گفت تعداد کثیر ایرانی ها به خاطر نتایج انتخابات باورشان را از دست دادن. اظهارات موصوف و مثابه یک تحرک برای جنبش سبز ایران محسوب شده است. چند روز بعد از این اظهارات رئیس جمهور اصلاح طلب سابق ایران محمد خاتمی خواستار رفراندوم در مورد مشروعیت حکومت شد. وی همچنان خواست تا همه دستگیر شدگان آزاد و محدودیت های موجود بالای مطبوعات رفع شود. روحانی اصلاح طلب ایران حسین یوسفی اشکوری روزهای دشوار را برای ایران و جنبش سبز پیش بینی کرده میگوید
بخشی از این آینده برمیگردد به عمل کرده آقای احمدی نژاد و دولت او که آیا واقعا با یک تعقل و تدبیری با این جنبش برخورد کنه که خب در این صورت ممکنه تقابل کاهش پیدا کنه و یا اینکه نه همون گونه که در طول این 4 سال عمل کرده همچنان یک تازی کند، نه به مردم اعتنا بکند، نه به اصلاح طلب ها اعتنا بکند، نه به اصولگره های منتقد اعتنا بکند و نه به حتی علمای منتقد. اگر این چنین باشه خب طبیعیه که این بحران شدیدتر خواهد شد.
میرحسین موسوی میگوید یگانه راه برون رفت ایران از این بحران توجه به خواستهای مردم ایران می باشد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از ابتکار صلح اسرائیل استقبال کرده میگوید آماده مذاکره با فلسطین می باشد، اما نتانیاهو در مورد چگونگی برقراری صلح معلومات نداده است. این اظهارات نتانیاهو در حال ارائه می شود که جورج میچل نماینده خاص ایالات متحده آمریکا روانه شرق میانه می باشد. از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره گزارش داریم.
سخنان آقای نتانیاهو در مطبوعات عربی زبان به طور گسترده انعکاس یافته است که در مراسم جشنهای ملی مصر به مناسبت 57 سال روز انقلاب جولای در منزل سفیر مصر در تل ابیب با رئیس جمهوری اسرائیل و جمعی از اعضای کابینه و پارلمان شرکت کرده است. صدر اعظم اسرائیل در این سخنان ابراز امیدواری نمود که ظرف چند ماه یا چند سال به توافق نامه صلح با فلسطینیان و دیگر کشورهای عربی دست یابد. از هنگام دست یافتن بنیامین نتانیاهو به صدارت عظمای اسرائیل، مذاکرات صلح بین فلسطینیان و اسرائیل متوقف گردیده، مگر اداره آمریکا تلاش می‌کند که روند صلح عادلانه و همه جانبه در شرق میانه بیش از پیش قوت گیرد. در این راستا آقای جورج میچل دیدار خود را از منطقه از ابوظبی پایتخت دولت امارات متحده عربی آغاز نموده و قرار است امروز جمعه از سوریه دیدار نماید. آژانس خبرگزاری رویترز به نقل قول از سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نوشته است که بهبودی روابط با سوریه و برقراری صلح میان کشورهای عربی و اسرائیل در فهرست مذاکرات آقای میچل با رهبران سوریه قرار دارد. قرار است فرستاده خاص ایالات متحده در این سفر از اسرائیل، دولت خودگردان فلسطین، مصر و بحرین برای سرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه بازدید نماید. عبدالرؤف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گوینده شما ملیه اراری، تا فردا ساعت 7 صبح از شما اجازه می خواهم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.